از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است. غزلی با ردیف رحمت که در اون شاعر به این رحمت واسعه خداوندی میپردازه و هم بسیار به شکل شاعرانه‌ای. خب میدانیم که شاعرها و عرفا در کل نگاهی به رحمت خداوند دارن و این رحمت را عام میدانن برای همه بشر و در سایه این رحمت بالاخره مفاهیم عرفانی رو و بعضی وقتا هم رندی هایی به خرج میدن که اشاره به یکی دوتا از این رندی های بیدل هم خواهم کرد. به هر حال یک بیتی داره میگه که بیدل گر بهشتم مدعا می بود طاعت کم نبود. این بازی با رحمت میکنه. گر بهشتم مدعا می بود طاعت کم نبود، امتحان رحمتی دارم گناهی میکنم. میگم میتونستم طاعت بکنم ولی الان میخوام با این گناهی که میکنم رحمت خداوند رو امتحان کنم. این یک برخورد شاعرانه و حتی کمی شطح آمیز با مفهوم رحمت داره که در این غزلی که الان میخوانم هم این رو خواهیم دید. از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است، دیده هر جا باز میگردد دوچار رحمت است. جالب، چمن تا انجمن، یک تقارن آوایی بین چمن و انجمن ایجاد کرده و جوش بهار رحمت است. جوش چیزی همچنانی که عرض کردم در شعر بیدل به معنی وفور اون چیز هست. جوش کلن در شعر بیدل نشانه ای از وفور هست. جوش بهار رحمت و بهار در شعر بیدل بسیاری وقتا باز به معنی جلوه کردن چیزی هست. خانم رسولی اون بیتی که نوشته بودن که رنگ هر جا رفته باشد در نظر دارد بهار، اونجا هم دقیقا همین طوریه. یعنی بهار داشتن به معنی جلوگر بودن اونجا به کار رفته، یعنی که رنگ اگر هم رفته باشد در نظر ما بهار دارد، یعنی در نظر ما جلوه دارد. پس بهار داشتن که در شعر بیدل بسیار هم آمده، چقدر بهار دارد سوی دل نگاه کردن، به خیال قامت یار دوست سرو آه کردن. در اونجا هم وقت میگه چقدر بهار دارد، یعنی چقدر جلوه دارد، چقدر خرمی دارد. و در اینجا هم وقتی میگه جوش بهار رحمت است، یعنی وفور جلوه رحمت هست در همه هر جا که دیده ما باز میشه. از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است، دیده هر جا باز میگردد دوچار رحمت است. این را هم باز عرض بکنم که دوچار خیلی وقتا به معنی دوچار بیماری شدن، دوچار مشکل شدن ما به کار میبریم، ولی در شعر بیدل دوچار خیلی مواقع با نگاه مثبت، یعنی دوچار یک پدیده خوب شدن به کار میره. بله، ندانم باز هم آغوش که خواهد شد دوچار امشب. یعنی در مورد آغوش به کار میبره. ندانم باز هم آغوش که خواهد شد دوچار امشب، که نارم میرمد چون پرتو شمع از کنار امشب. دوچار آینه بودن، مثلا اینه که مواجه با آینه بودن. پس اینجا وقتی میگه دوچار رحمت است، یعنی مواجه با رحمت است. خواه ظلمت کن تصور، خواه نور آگاه باش. خواه ظلمت کن تصور، خواه نور آگاه باش. هرچه اندیشی نهان و آشکار رحمت است. میگه در هر حال ما با رحمت خداوند مواجه هستیم. و اگر هم در بعضی جاها میبینیم که این رحمت به چشم ما نمیاد، در واقع رحمتی بوده که پنهان شده، نه این که مصیبتی باشه. یعنی مصیبت ها خیلی وقتا از نبودن رحمت این در لحظه رحمت پنهان شده و ما احساس مصیبت میکنیم. تقریبا یک مقدار اون نگرش خیر و شر، دوگانه نگری نسبت به خیر و شر در اینجا نقد میکنه. میگه خیر و شری در کار نیست. اگر شر هم ما احساس میکنیم، به خاطر اینه که خیر در اون لحظه پنهان شده، مثل نور. هر جا که ظلمتی میبینی، در واقع ظلمت به خودی خود هویتی و ماهیتی و حقیقتی نداره. آنچه که هست نوره. منتها در بعضی جاها وقتی نور پنهان میشه، ما احساس میکنیم ظلمت هست و ظلمت ماهیت مستقلی جدا از نور نداره. در واقع همه چیزها در پرتو اون نور هستند و در بواقعی هم که نیستن اون نور نیست که پرتو نیست و پنهان و آشکار میشه. خب این طبیعت زندگی هست و طبیعت خلقت هست که بعضی وقتا این رحمت از انسان پنهان بشه و بعضی وقتا آشکار بشه. خواه ظلمت کن تصور، خواه نور آگاه باش. آنچه اندیشی یا هرچه اندیشی نهان و آشکار رحمت است. بله بله جناب جمالی هم بیت اشاره کردن، از بلا هر بلایی که از تو آید رحمتی است، هر که را فقری دهی آن دولتی است. تصور میکنم که از مولانا مثنوی باشه دیگه. ذره ها در آتش وهم عقوبت پر زنید. ذره ها ما هستیم. میگه شما تصور میکنید که یک عقوبتی دنبال شما خواهد بود، تصور میکنید به عقوبت دچار خواهید شد. ذره ها در آتش وهم عقوبت، وهمی از اون عقوبتی که شما تصور میکنید، پر زنید. یاد عفو اینقدر تقصیر آر رحمت است. میگه او رحمت اینقدر وسیع هست و اینقدر بزرگ هست که بخواد فکر بکنه که ما اینا رو بخشیدم یا نبخشیدم، اصلا براش آره، به قول معروف، به قول امروز، افت داره براش که بگه که ما اینا رو نمیبخشم مثلا. اونقدر وسیع است که این ذره در مقابلش چیزی نیست که بخواد نبخشه اون رو. یا یاد کردن از این که بله ما تو رو بخشیدم، من اینقدر ناچیز هستم که دیگه کرایی نمیکنم که تو اون رو نبخشی. ذره ها در آتش وهم عقوبت پر زنید. یاد عفو اینقدر تقصیر آر رحمت است. او آر داره از این که بگه که خودش کوچیک کنه، بگه که ما شما رو نمیبخشم مثلا. فرض میکنیم در بساطی کافرینش جز هجوم فضل نیست، چشم نابینا سپید از انتظار رحمت است. میدونیم بین سفیدی و انتظار یک ارتباطی در شعر بیدل هست، ما در شبهای دیگه هم به این اشاره کردیم، و بین چشم سفید و انتظار کشیدن، چون ما میدونیم چشم حضرت یعقوب هم به انتظار حضرت یوسف سفید شد، و این چشم سفید با انتظار ارتباطی داره. نه تنها چشم سفید، بلکه بسیاری مواقع هر سفیدی رو بیدل با انتظار ارتباط میده. مثلا سفید از حسرت این انتظار است استخوان من، سفید از حسرت این انتظار است استخوان من، که یارب ناوکت در گوچه دل کی نهد پا را. یا دیده انتظار را دام امید کرده ایم، ای قدمت به چشم ما خانه سفید کرده ایم. در اینجا هم میگه اون چشم نابینایی که سفید شده، او در واقع به انتظار رحمت سفید شده، پس باز هم انتظار رحمت داره و رحمت از او دور نیست. و در واقع در تمام این آفرینش آنچه که جلوه داره هجوم فضل هست، فضل خداوندی. در بساطی کافرینش جز هجوم فضل نیست. در نسخه دیوان کابل اینطوری بود، در بساط آفرینش جز هجوم فضل نیست. به نظرم این طبیعی تر می آمد. در بساط آفرینش جز هجوم فضل نیست، چشم نابینا سفید از انتظار رحمت است. منتها خب در مورد همه شاعران ما در متون کهن مقید باید باشیم به نسخه معتبر دیوان اونها، و نه بر اینکه این به نظر ما بهتر می آید. اگر در دیوان طباطبایی قصوه که الان نسخه معتبر دیوان بیدل هست این همین آمده در بساطی کافرینش جز هجوم فضل نیست، با این که ممکنه ما این خیلی دوست نداشته باشیم باید بپذیریم، چون این نسخه معتبری هست بر اساس نسخه های خطی که تقریبا در زمان خود بیدل نوشته شده بوده، کتابت شده بوده، مگر این که با نسخه دیگری به دست بیه که اون شکل باشه. پس ما فعلا میره به همین صورت میپذیریم که در بساطی کافرینش جز هجوم فضل نیست، چشم نابینا سفید از انتظار رحمت است. ننگ خشکی خندد از کشت امید کس چرا، شرم آن روی عرقناک آبیار رحمت است. یک چیزی رو عرض بکنم، خندیدن چیزی هم در شعر بیدل بعض وقتا به معنی نشان دادن، نمایان شدن، جلوه کردن چیزی به کار میره، و ننگ چیزی بعض وقتا به معنی خود اون چیز هست. یعنی در اینجا ننگ خشکی خندد از کشت امید کس، یعنی اینکه کشت امید کس چرا خشک باشه، یعنی کشت امید ما چرا نگران خشک شدن باشه. این کشتزار امید ما نباید از خشک شدن بترسه. ننگ خشکی خندد از کشت امید کس چرا. در اول یک مقدار مصرع پیچیده به نظر میاد، آدم میمونه که این ننگ خشکی خندیدن چی چیزی است. ما خیلی مواقع در شعر بیدل به راحتی میتونیم این رو ساده بکنیم. ننگ خشکی خندد از کشت ما، یعنی اینکه کشت ما دچار خشکی بشه، دچار خشک شدن بشه. میگه چرا ما نگران خشک شدن کشتزار خودمون باشیم؟ برای اینکه اون روی عرقناک، رویی که روی معشوق معمولا عرقناک دانسته میشده، یا از حیا یا از برافروختگی به هر دلیلی، غالبا هم بر اساس حیا، حیایی که اون معشوق داره چهره او عرقناک دانسته میشده. میگه خداوند هم داره حیا میکنه از این که ما را در این معصیت بسوزانه، و در واقع به نوعی میتونیم بگیم یک روی عرقناکی هست که آبیاری میکنه این مزرعه زندگی ما را. و ما میدونیم که در این مورد گفته شده در بعضی از روایات و احادیث و اینا که خداوند حیا میکنه از این که بنده خودش به طرفش حرکت بکنه و بنده مثلا توبه بکنه و او نبخشه. و یک بیت دیگر که بسیار قشنگه، قدردان غفلت خود گر نباشی، جرم کیست؟ آنچه اسیان خوانده ای آیینه دار رحمت است. آیینه دار یعنی نشان دهنده، جلوه دهنده. میگه که تو گناه میکنی زیاد نگران نباش، همین بالاخره اون رحمت رو میخواد آشکار بکنه. اگر این گناه نبود اون رحمت چطوری خودش رو نشان میداد؟ همون بیتی که یک بار دیگه هم خواندم از یک غزل دیگری در اول همین جلسه، گر بهشتم مدعا می بود طاعت کم نبود، امتحان رحمتی دارم گناهی میکنم. یعنی این گناه برای اینه که اون رحمت رو بتونیم به دام بندازیم، به نوعی شکار خودمون بکنیم، شکار رحمت. وقتی که پرسشگری گدایی نباشه، اون جود خودش رو از کجا نشان میده؟ به همین صورت که جود رو پرسشگری دل وگر میکنه، رحمت رو هم گناه. یک جایی داره میگه احتیاج آینه شد نام کرم جلوه فروخت. او درسته که کرم داره، ولی تا وقتی که احتیاج یک نفر نباشه که اون کرم بکنه نسبت به او، کرم خودش نشون نمیده. یک آدم بسیار کریم و سخی رو در نظر بگیرید، بعد هیچ کس نباشه به این مراجعه بکنه که ازش چیزی درخواست بکنه، خب این کرمش از کجا معلوم خواهد شد؟ وقتی معلوم میشه که درخواستی از او باشه. احتیاج آینه شد نام کرم جلوه فروخت، خاتم جود نگین در لب سائل می داشت. اون لب آدم سوالگر هست که انگشتر جود رو نگین می بخشه. کو دماغ آن که ما از ناخدا منت کشیم. ناخدا یک تعبیر ظریفی هم در اینجا داره، میگه در واقع ما باید به فکر خدا باشیم نه به فکر ناخدا. کو دماغ آن که ما از ناخدا منت کشیم، چون یک جای دیگه هم گفته بود کشتی خود با خدا بسپار، که از طوفان یأس عالمی شد غرق و دست ناخدایی بر نخواست. اونجا هم بین خدا و ناخدا یک تقارنی ایجاد کرده و تضادی. میگه اینقدر به فکر ناخدا نباش. از ناخدا این تعبیر رو هم گرفته که این خدا نیست، بنده. اینقدر به فکر این نباش که یک بنده به تو کمک بکنه. برو به دنبال خود خدا. کشتی خود با خدا بسپار، که از طوفان یأس عالمی شد غرق و دست ناخدایی بر نخواست. کو دماغ آن که ما از ناخدا منت کشیم، کشتی بی دست و پایی ها کنار رحمت است. این بی دست و پایی، این فروتنی، این تواضع، این که آدم تکبر و غرور نشان نده، این خودش کشتی ما رو به کنار رحمت خواهد رساند. نیست باک از حادثاتم در پناه بی خودی، گردش رنگی که من دارم حصار رحمت است. نیست باک از حادثاتم در پناه بی خودی. بی خودی از خود بی خود شدن، محو شدن در جلوه او، هستی خود را فراموش کردن، اون طیف معنایی که بی خودی داره و معمولا در گذشتن از وجود فانی خود و پیوستن به وجود او هست. مگه ما به این وسیله میتونیم خودمون را حساری از رحمت دور خودمان فراهم بکنیم؟ و در این حادثات وقتی که دچار بی خودی بشیم، این دور ما حساری ایجاد خواهد کرد. چقدر قشنگه، بی خودی با گردش رنگ همراهه. در شعر بیدل بسیاری مواقع بی خود شدن با گردش رنگ یا با شکست رنگ همراهه. از طرف گردش رنگ رو میشه چرخیدن چیزی بر حول انسان تصور کرد، و میگه این رنگی که میگرده انگار حساری بر دور ما ایجاد میکنه، یعنی رنگ ما برگرد ما میگرده و حسار درست میکنه. این گردیدن رنگ و ارتباط او با گردیدن چرخیدن در شعر بیدل بسیار آمده. در جای دیگه هم میگه که نه انجام دانم و نه دور گردون، لیک می دانم جهان رنگ است و یک سر گرد گرداننده می گردد. چقدر این بیت قشنگه. میگه جهان مثل یک رنگیه که دور کسی می گرده. دور چی کسی؟ دور اون گرداننده. یا در جای دیگه هم میگه که در اون مطلع غزل طلایی، نه بر صحرا نظر دارم نه در گلزار می گردم، بهار فرصت رنگم به گرد یار می گردم. رنگی هستم که به گرد یار می گردم. حالا هم اینجا میگه که گردش رنگ ما به گرد ما می چرخه، برای ما یک حصاری، یک پرچینی، یک دیواری درست میکنه که از حادثات در امان باشیم. نیست باک از حادثاتم در پناه بی خودی، گردش رنگی که من دارم حصار رحمت است. صبحی دیگر به ذکر مغفرت در کار نیست، تا نفس باقی است هستی در شمار رحمت است. میگه که برای ذکر مغفرت آدم تسبیح میندازه. صبحه یعنی همین تسبیح که با اون ذکر میگیم و بخشی از اسباب عبادت هست در واقع. منتها میگه که نیازی نیست که تسبیح داشته باشیم. همین نفس ما که میره و برمیگرده، این خودش داره صبح شماری میکنه، داره تسبیح میندازه. چون یک دانه میره برمیگرده، میره برمیگرده. این یک نوعی تسبیح انداختن است. در شعر بدیل یکی دو بار دیگه هم جای دیگر هم نبض دل یا نفس رو با تسبیح ارتباط داده. مثلا در یکی از بیت‌های دیگر هم میگه که بیدل به معبد عشق پروای طاعتم نیست. که در معبد عشق من دنبال این نیستم که طاعت دیگری بکنم. بیدل به معبد عشق پروای طاعتم نیست، چندان که میتپد دل من صبح همی شمارم. دل میتپه، ما با اون تسبیح میدونم. تسبیح انداختن ما تپیدن دل ما هست. و در اینجا میگه که صبحی دیگر به ذکر مغفرت در کار نیست، تا نفس باقی است هستی در شمار رحمت است. وحشی دشت معاصی را دروزی سر دهید، تا کجا خواهد رمید آخر شکار رحمت است. بگذارین برای یک دو روز گناه بکنه، بالاخره یک روزی به طور ما میفته، به طور این وحشت میفته، به طور این رحمت میفته. من شرحی هم این بیت نیاز نداره، خیلی شفاف و در این حال یک بیت بسیار زیبا. وحشی دشت معاصی را دروزی سر دهید، تا کجا خواهد رمید آخر شکار رحمت است. یک بیتی مرتبط با همین تقریبا به نظرم میایه که در اون یک تعریضی هم به زاهد داره. در اون بیت میگه که زاهد تو هم برافروز شمع غرور اسیان، رحمت در این شبستان پروانه گناه است. این نکته خیلی جالبیه و ما کمتر به این دقت کردیم. اینکه ما شاعرها خیلی مواقع، کسانی که رند هستن و اینا، همیشه به زاهد ایراد میگیرن که تو چرا ریا میکنی، چرا غرور داری، و همیشه هم زاهد رو از این جهت خورده میگیریم بهش که زاهد تو چرا اینطور آدم ناجنسی هستی که ریا میکنی. بعد بیدل در اینجا یک نکته جالبی میگه، میگه خیلی خوب، خب بالاخره او زاهدم باید از رحمت خداوند برخوردار بشه دیگه، قرار نیست که فقط ما گناه بکنیم انتظار رحمت داشته باشیم. خب زاهدم بالاخره یک گناهی میکنه، رحمت خدا هم به اون نصیب میشه، ریا میکنه. خب رحمت خداوندی قرار بر ما باشه و گناهای ما که از جنس گناهایی که معمولا زاهد به اونا گیر میده دیگه، نه چون زاهد معمولا به آدمای دیگه گیر میده. بعد ما به زاهد گیر میدیم تو چرا ریاکاری. میگه خب همونطور که تو انتظار داری خداوند گناه تو رو میبخشه، خب گناه اون زاهد رو هم خواهد بخشید. پس بگذار اون زاهد هم برای ریایی بکنه، حالا چی ایرادی داره، چی کم میشه از تو. زاهد تو هم برافروز شمع غرور طاعت، رحمت در این شبستان پروانه گناه است. این رحمت او مجوز گناه شده دیگه. حالا تو هم ریا بکن. حالا جالبه که پروانه چیزی بودن ما تصور نمیکردم که در قدیم به معنی مجوز رایج باشه. فکر میکردم این مفهوم امروز، میگم پروانه کسب بگیریم، پروانه اقامت بگیریم، پروانه چیزی یک بگیریم. ولی جالب در اون زمان هم گویا پروانه به معنی مجوز رایج بوده. در این حال باز شاعر از پروانه استفاده کرده که این پروانه با شمع هم ارتباط داره. زاهد تو هم برافروز شمع غرور طاعت، رحمت در این شبستان پروانه گناه است. نه فلک تا خاک آسوده است در آغوش عرش، صورت رحمان همان بی اختیار رحمت است. اینجا هم یک شرح قشنگی داره، میگه مگر نه که خداوند رحمان هست، رحمان و رحیم هست. خب ما میدانیم که رحمان یعنی کسی که این رحمت در ذات او هست و رحیم یعنی کسی که یک رحمتی انجام میده، یعنی یکیش ذاتی تر هست رحمان. البته این بحث که مدار کلامیه، بنده وقوف زیاد اینا دارم و امیدوارم که اشتباه نکنم در این مورد، منتها به هر حال این هست که رحمت در ذات خداوند است و صفات خداوند جدا از ذات نیستن. بعد میگه بنابراین پس او بی اختیار رحمت خواهد کرد دیگه، ما نگران نباشیم. یعنی با تعبیری میتونیم بگیم خداوند نمیتونه رحمت نکنه. حالا این تعبیر یک مقدار شطح‌آمیز است، ولی خب این غزل چند جا از این شطح‌ها داره دیگه. نه فلک تا خاک آسوده است در آغوش عرش، صورت رحمان همان بی اختیار رحمت است. و بیت آخر میگه اگه شب است روز است همه جلوه‌ای از رحمت است، و اگه شبی هم میاد برای این که ما ایوانمون کمتر دیده بشه، پوشیده بشه در تاریکی شب. شام اگر گل کرد، گل کردن به معنی آشکار شدن در شعر بیدل بسیار آمده، شام اگر گل کرد بیدل پرده‌دار عیب ماست، صبح اگر خندید در تجدید کار رحمت است. که شب میه عیب ما رو بپوشنه و صبح هم باز یک تجدید کار، تجدید مطلع میکنه به تعبیری رحمت خداوندی. میگه روز و شبی در انجمن اعتبار نیست، چشم تو میزند مجا و باز میکند. از اون غزل بسیار زیبا که یک وقتی باید بخوانیم. اول در عدم دهنت باز میکند، تا کافلون تهیه آواز میکند، هرگاه میدهی به زبان رخصت سخن، جبریل بال میزند و ناز میکند. روز و شبی در انجمن اعتبار نیست، چشم تو میزند موجا و باز میکند. خیلی تعبیر قشنگی از روز و شب داشت و اینجا هم تعبیر بسیار زیبایی باز از شب و روز شدن. شام اگر گل کرد بیدل پرده‌دار عیب ماست، صبح اگر خندید، البته در اینجا صبح گر خندید نوشته در این دیوان، صبح گر خندید در تجدید کار رحمت است. این هم غزل رحمت، تقدیم به همه دوستان.